وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
و هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آنها را آشتی دهید، و اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کند، با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد، و هرگاه بازگشت در میان آن دو به عدالت صلح برقرار سازید و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت پیشگان را دوست می دارد.
این آیه به یکی دیگر از آسیب‌های اجتماعی اشاره کرده می‌فرماید گاهی میان افراد یا اقوام جامعه درگیری‌های رخ می‌دهد و دو طرف برای پیروزی بر دیگری از دوستان و نزدیکان خود یاری می‌طلبند. قرآن در این خصوص تأکید می‌کند که دیگر افراد جامعه به جای ورود به درگیری طرفین را به صلح و آشتی دعوت کنند تا منجر به گسترش دامنه تنش و درگیری نشود. اما اگر یکی از دو طرف بر ادامه جنگ و درگیری اصرار ورزید و حاضر به پذیرش صلح بر اساس عدالت نبود، همه وظیفه دارند که با گروه متجاوز مقابله کنند و آن را سر جایش بنشانند تا جامعه دچار فتنه و آسیب بزرگتر نشود. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. نکته اول این که همه افراد جامعه در برابر امنیت اجتماع مسئولند، لذا در زمان وقوع درگیری و نزاع بی تفاوتی پذیرفتنی نیست. آنها باید میان همکیشان خود صلح و آشتی برقرار کنند، اما اگر یکی از دو گروه درگیر با تجاوز و یاغیگری ادامه داد، باید متجاوز را سر جایش بنشانند تا امنیت برقرار شود. نکته دوم این که مسامحه در برابر فرد یاغی و طاغی که با تجاوزگری خود امنیت جامعه را برهم می‌زند جایز نیست، چون این فردی اگر مسلمان هم باشد خونش حرمت ندارد. و نکته پایانی این که در برقراری صلح بین دو طرف جنگ باید عدالت رعایت شود و حق مظلوم پایمال نگردد. در غیر این صورت چنین صلح و سازشی ذلت‌آور و ننگین است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، رسیدیم به بخش آموزه‌های زندگی ساز. همراه شما استفاده می‌کنیم از صحبت‌های کارشناس برنامه جناب هاشمی ارزگانی درباره نشانه‌های ایمان در قرآن.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان گرامی و شنوندگان عزیزی که همسفر با برنامه در وادی نور هستید. سخن ما درباره نشانه های ایمان در قرآن بود. یکی از نشانه های ایمان عبودیت و بندگی خداوند است. چرا انسان عبد خداوند باشد و عبودیت او را سرمنشأ رفتار خیش قرار بدهد و هر عملی را که انجام می دهد باید در راستای و در امتداد عبودیت خداوند باشد. دلایل این مطلب را در طی چند برنامه در محضر شما برشمردیم. یکی از دلایلی که برای عبودیت خداوند میتوان برشمرد آن است که عبودیت خداوند مقتضای ذات و مقتضای خلقت و سرشت انسان است و به تعبیر دیگر مقتضای فطرت انسان. پرستش خداوند و اصلا حس پرستشگری و کرنش در برابر یک موجود بزرگ و عظیمی جزئی از وجود و کششی فطری انسان است. روح پرستشگری که در انسان با عنوان فطرت یاد می شود در قرآن کریم در جای جای از آن سخن به میان آمده است. از جمله این آیه شریفه که می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. سرشت خدایی اون سرشتی که خداوند انسانها رو بدون سرشت و بدون فطرت خلقت کرده است و در خلقت خداوند هم تغییری وجود ندارد و تبدیلی نیست. یعنی تا انسان انسان است فطرت الهی در وجود او می باشد و هیچ زمانی و هیچ لحظه‌ای و هیچ آنی پیدا نمی شود که فطرت انسان خالی از خداخواهی و خداجویی باشد. ممکن است پرسیده شود که پس اونهایی که کافر می شوند و ملحد و منکر می شوند خداوند را آیا اینان فطرت الهی دارند؟ جواب آن است که آری، همان گونه که می شود یک مادر که محبت نسبت به فرزند در وجود او ذاتی است گاه بر اثر عوامل این کشش نسبت به فرزند را پنهان کند و یا بر اثر عواملی مادری دشمن فرزند خود شود، ولی این خلاف فطرت است و بسیار بسیار اندک و در موارد خاصی پیش می آید و بر اثر عواملی. ما کافر را که کافر می نامیم، کفر به معنای پوشاندن است، به معنای آن است که کافران بر روی ذات خودشان و فطرت خودشان پرده می کشند و اون را می پوشانند. اگر چنین نباشد در حقیقت انسان ها بایستی خدا پرست باشند و خدا باور باشند. خدا باوری بخشی از وجود انسان است و عبودیت الهی بخشی از فطرت انسان است. حتی در وجود کافران نیز این فطرت و این کشش وجود دارد. بنابراین روح پرستشگری بخشی از نیاز انسان و بخشی از وجود او و بخشی از خلقت اوست. دستگاه خلقت و وجود او دعوت می کند که انسان در برابر پروردگار خیش بایستی خاضع و خاشع باشد و او را بپرستد و بندگی او را انجام بدهد. همان گونه که مقتضای ذات انسان نیاز به غذاست و نیاز به مسکن است و نیاز به آرامش است، همین گونه در بخش از وجود انسان نیاز به پرستش و نیاز به عبودیت وجود دارد و با ذات انسان عجین است. ادامه این بحث رو در برنامه دیگری در محضر شما خوبان خواهیم بود. تا اون زمان خدا یار و نگهدار شما باد. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
با پایان برنامه در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم که از طریق سایت هم شنونده باشین. parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. السلام يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم وال...
همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه رازهای زندگی آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میشه.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. باز هم از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. امیدواریم که امروز هم ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در این برنامه سعی داریم با مهارت حل مسئله آشنا شویم. این مهارت یکی از مهارت‌های دهگانه زندگی است که در سال 1993 توسط سازمان بهداشت جهانی با هدف ارتقای سطح بهداشت روان تدوین شد.
زندگی یه فرصت بزرگه و شاید یه مسئله بزرگ که روزانه به مسائل کوچیک‌تر تقسیم میشه که ما به اونها میگیم مشکلات. حل مشکلات پیش روی آدم تأثیر سازنده‌ای در ایجاد اعتماد به نفس و کسب آرامش داره. افراد فاقد توان حل مسئله در مواجهه با مشکلات و موقعیت‌ها احساس درماندگی و ناامیدی می‌کنند و به جای مواجهه با مشکلات مرتب خودشون و بقیه رو سرزنش می‌کنند. اما کسایی که توان بالایی در حل مسئله دارن، در مواجهه با مشکلات و روزهای سخت زندگی به جای سردرگمی و ناامیدی سعی می‌کنن به گونه‌ای منطقی با مشکلات برخورد کنن. به همین دلیل کمتر سراغ آسیب‌هایی مثل اعتیاد و حتی خودکشی میرن. بعضی از مسائل پیش روی آدم ها راه حل های واضح و روشنی دارن و بعضی هاشون ندارن. راه حل های ساده متأثر از دانشه ها و تجربیات قبلی ماست، اما اون دسته که به راحتی قابل حل نیستن بیانگر اینه که پیدا کردن راه حل در حوزه دانش و تجربه فرد نیست و باید اطلاعات جدید کسب کنه، یا یعنی اینکه از اطلاعات قبلی در ترکیب جدید و متناسب با موقعیت تازه بهره بگیره. مراحل حل مسئله اینا هستن: 1. تشخیص و درک درست مسئله. 2. پیدا کردن راه حل ها و گزینه های گوناگون. 3. بررسی، ارزیابی و انتخاب یک گزینه. 4. اجرا و ارزیابی اونچه رخ میده. برای یافتن راه حل های هوشمندانه باید به عوامل ریشه‌ای توجه کرد. مسائل پیچیده رو بهتر تقسیم کنیم و مرحله به مرحله پیش ببریم. یادمون نره در نهایت باید به خداوند توکل کرد که راهگشای تمام مشکلات.
دوستان عزیز، حل مسئله یک مهارت است که با کمک آن یاد میگیریم مسائل زندگی را حل کنیم. افرادی که در برخورد با مسائل زندگی میتوانند راه حل مناسب برای مشکلات ارائه کنند، معمولاً اعتماد به نفس بالاتر و استرس کمتر نسبت به بقیه افراد دارند. در یک تعریف کلی، مهارت حل مسئله فرایند ذهنی است که شامل کشف، تحلیل و حل مشکلات میشود. در نهایت قرار است با داشتن این مهارت بر موانع غلبه و بهترین راه حل برای موضوعات را پیدا کرد. بهترین راه حل برای رفع مشکلات را نمیتوان به صورت یک تعریف کلی ارائه کرد. در واقع با توجه به موقعیتی که فرد در آن قرار دارد، راهکارها متغیر است. در بعضی از مسائل بهترین روش این است که افراد اطلاعات خود را بالا ببرند و دانسته‌های قبلی خود را به کار ببندند. گاهی نیز بهتر است تا افراد از خلاقیت خود به صورت بداهه استفاده کنند. به طور کلی یادگیری مهارت‌های حل مسئله به شما کمک می‌کنند در مواجهه با تعارضات راه حل‌های گوناگون را در نظر بگیرید و بهترین آنها را انتخاب کنید. پس مهمترین معیار و گزینه برای حل مسئله داشتن بینش است. برخورداری از این مهارت مزایای بسیاری برایتان به همراه دارد. در زندگی افراد دارای این مهارت شاهد پیشرفت در زندگی و بهبود روابط اجتماعی هستیم. از آنجا که در طی زندگی مشکلات مدام به سمت شما هجوم می‌آورند و شما را به زحمت می‌اندازند، در صورتی که توان مقابله با آنها را به شیوه‌ای مؤثر نداشته باشید، دچار لطمه و آسیب‌های روحی فراوانی می‌شوید. با کارگیری مهارت حل مسئله از بروز این مشکلات جلوگیری می کند. در ادامه فرایند و مراحلی را که کمک می کند مهارت حل مسئله را در خود پرورش دهید و بر راه حل های مناسب در مواجهه با مشکلات برسید را با هم مرور می کنیم. اما قبل از آن گوش می کنیم به صحبت های کارشناس محترم برنامه دکتر مریم سروری و دوباره با ادامه برنامه در خدمت شما خوبان خواهیم بود.
مهارت حل مسئله یک مهارت ذهنی و رفتاریه. از این جهت میگیم ذهنیه که به کمک ذهن و اندیشمون هست که باید راه حل ها رو پیدا کنیم و بعد از پیدا کردن راه حل باید در جهت اونها گام برداریم. پس میگیم یک مهارت ذهنی و رفتاری است که فرد به کمک آنها سعی میکند راه حل‌های مؤثر و مفیدی رو برای حل مسائل روزمره زندگیش پیدا کنه. حل مسئله میتونه در مقابله با یک سری از مشکلات به ما کمک کنه. مثلا مقابله با مشکلات تحصیلی، این که بدونیم مشکلمون در کجا قرار گرفته، در چه زمینه‌ای هست و چطور باید باهاش مقابله کنیم. مقابله با مشکلات خانوادگی، مقابله با مشکلات شغلی و در نهایت مقابله با مشکلات هیجانی. گاهی بعضی از هیجان‌ها مثل افسردگی برای ما دردسرساز میشن که با کمک حل مسئله میتونیم از اونها جلوگیری کنیم. تعریف و کاربرد مهارت حل مسئله بیان شد و در اینجا میخوام اهمیت یادگیری این مهارت رو برای شما عزیزان بیان کنم. مهارت حل مسئله به ما کمک میکنه که مشکلاتی که باعث ایجاد ناراحتی و رنجش و افسردگی در ما میشن رو پیدا کنیم. از روش منطقی برای حل این مشکلات استفاده کنیم. این مهارت ما را در زمینه مسائلی که در آینده باهاش روبرو میشیم توانمند میکنه. در نتیجه یادگیری این مهارت به افزایش اعتماد به نفس افراد کمک میکنه، چرا که حل کردن مشکلات میتونه باعث بشه که افراد نسبت به خودشون اعتماد به نفس به دست بیارن. افرادی که مهارت حل مسئله رو یاد میگیرن و ازش استفاده میکنن استراب کمتری رو تجربه میکنن، چون یاد گرفتن که چالش ها رو تبدیل به فرصت کنن. همچنین مهارت حل مسئله در ایجاد ذهن خلاق به ما کمک میکنه. اما برای یادگیری حل مسئله و استفاده از اون یک سری باورهای نادرستی هست که باید از اونها بپرهیزیم. باور به این که نباید در زندگی با مشکلی روبرو شد. باور به این که وجود مشکل نشانه ضعف و بی‌لیاقتی و ناتوانی است. این باورهای غلط باعث میشن به جای اینکه سعی کنیم مسئله را حل کنیم از اون دوری کنیم، یا هنگام بروز مشکل خودمون رو سرزنش کنیم و یا هنگام روبرو شدن با مشکل عجولانه و هیجانی عمل کنیم. پس بیایید ابتدا باورمان را اصلاح کنیم. زندگی بدون مشکل برای هیچ کسی در جریان نیست و این مشکلات هستند که ما رو رشد میدن. در اینجا برای شما عزیزان مراحل حل یک مسئله رو بیان میکنم. برای حل یک مسئله در وهله اول باید یاد بگیریم که مشکلات خودمون رو بپذیریم و از زیر آنها شانه خالی نکنیم. در مرحله دوم باید مشکل رو به خوبی شناسایی کنیم. تا زمانی که ندونیم با چه مشکلی روبرو هستیم نمیتونیم راه حل‌های مناسبی انتخاب کنیم. پس به صورت دقیق باید با مشکل آشنا بشیم. به این منظور از خودمون یک سری سوال‌ها میپرسیم. این مشکل چرا ایجاد شده است؟ چطور ایجاد شده است؟ چه زمانی رخ داده است؟ چه کسانی درگیر آن هستند؟ و مشکل کجا ایجاد شده است؟ وقتی که به این سوالات جواب بدیم، به صورت دقیق تری با مسئله و مشکلی که روبرو هستیم آشنا میشیم.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه رازهای زندگی و با موضوع مهارت حل مسئله در خدمت شما خوبان هستیم. در ادامه این مبحث باید برای شما بگوییم که در ابتدا سعی کنید نگرش مثبت نسبت به مشکل در خود ایجاد کنید. برخی افراد وقتی با یک مسئله روبرو می شوند آن را یک معضل غیر قابل حل می بینند. چون این روی کرده نخستین مانع بر سر راه حل مسئله است. زیرا وقتی فرد مسئله یا مشکل را غیر قابل حل ببیند، انگیزه لازم برای مقابله مؤثر با آن را از دست می دهد. در حالی که اگر مسئله را فرصتی برای رشد و بلوغ اجتماعی ببینیم و استقبال آن می رویم و به جای اجتناب و فرار آن را حل می کنیم. باید داشته باشید که پیش آمدن مشکل نشانه ضعف و بیکفایتی نیست. شناسایی افکار منفی در حل مشکل و فرایند تصمیم گیری و جایگزین کردن آنها با افکار منطقی بسیار مهم است. چند راه حل می تواند به کسب نگرش مثبت نسبت به مشکلات کمک کننده باشد. اول اینکه افکار منفی که به هنگام بروز مشکلات به ذهنتان خطور می کند را یادداشت کنید. بررسی این افکار منفی و اینکه چقدر این افکار درست هستند و حتی جایگزین کردن این افکار با افکار مثبت در کسب نگرش مثبت نسبت به مشکل به شما کمک می کند. و در مرحله بعد مشکل را شناسایی کنید. مهارت حل مسئله به طور مستقیم با تعریف مسئله ارتباط دارد. خواه با یک مشکل پیچیده روبرو باشید یا با یک مسئله ساده. چیزی که اهمیت دارد این است که شما درک روشن از مسئله داشته باشید. همچنین سعی کنید قبل از جستجو برای راه حل ابتدا تعریف واضح از مسئله و علتهای احتمالی آن داشته باشید. سپس فوریت مشکل را مورد ارزیابی قرار دهید و این معنا که بدانید آیا مشکل جزئی است، بزرگتر از یک مسئله جزئی است و یا با یک مشکل جدی و بحران واقعی مواجه هستید. برای این کار می توانید با تجربیات مشابه پیشین خود مراجعه کنید و علت مشکلات مشابه قبلی را بررسی نمایید و یا از افرادی که با مشکل شبیه به مسئله شما دست و پنجه نرم کرده اند کمک بگیرید. پس از تحقیق در مورد مسئله و علتهای آن، وقت آن است که به فکر راه حل‌های احتمالی باشید. از طریق ثبت دیدگاه‌های متفاوت در مرحله قبل می توانید بر راه حل های متفاوت برسید. البته این مرحله نیاز به خلاقیت و بارش فکری نیز دارد، زیرا لازم است که چند راه حل ایدئال را لیست کنید. در این مرحله کیفیت راه حل ها مهم نیست. مهم این است که تا جایی که می توانیم ایده بدهیم و تعداد زیاد راه حل را یادداشت کنیم بدون اینکه آنها را مورد قضاوت قرار دهیم. در مرحله بعد هر راه حل را به طور اختصاصی مورد بررسی قرار می دهیم. مزایا و معایب هر راه حل را یادداشت می کنیم و اینکه این راه حل چقدر امکان اجرای شدن دارد. حال که شما یک لیست از تمام راه حل های احتمالی دارید، باید یک بار دیگر آنها را بررسی کنید. سعی کنید راه حل هایی که غیر ممکن یا دور از ذهن به نظر می رسند را حذف کنید و با این کار با کاهش کمیت راه حل ها و کیفیت آنها بیفزایید. اکنون شما چند راه حل در اختیار دارید که در صورت لزوم می توانند جایگزین یکدیگر شوند، اما برای سنجش اثر بخشی هر راه حل لازم است که وارد عمل شوید. ابتدا یک راه حل را انتخاب کنید و آن را با روش برنامه ریزی شده و اجرا درآورید. به خاطر داشته باشید که در این مرحله نباید عجله کنید، زیرا تعجیل باعث بی برنامگی و در نتیجه عدم ثمر بخشی راه حل می شود. پس از اقدام به حل مسئله باید نتایج را بررسی کنید تا بتوانید در مورد اقدامات بعدی خود تصمیم بگیرید. این کار نیازمند ارزیابی دقیق نتایج است. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
جهانی سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه هستید دوستان. داستان‌های تمثیلی آماده پخش است که این برنامه با مدت 15 دقیقه تقدیمتان میشه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
خیلی پیلاچه قبل از مرد بگیم
چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان وزیر و پسر راهزن، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. در روزگار قدیم طایفه ای از دزدان و راهزنان در منطقه کوهستانی در غاری زندگی می کردند. این راهزنان روزها راه را بر کاروان ها می بستند و کاروانیان را غارت می کردند و هر چی به دست می آوردند با پناهگاه خود می بردند و تقسیم می کردند. مردم از جور و ستم این راهزنان کوهنشین به ستوه آمده بودند و نمی دانستند که چه کنند و چگونه از شر آن راهزنان خلاص شوند. تا آنکه روزی از روزها گروهی از پیران و بزرگان نشستند تا چاره‌ای بیندیشند.
میگویم از جانب ماها نماینده تعیین گردد و با آنها از در مذاکره و گفتگو وارد شود.
من این ایده را نمیپسندم. به دزدان نمیشود اعتماد کرد. آیا اگر بگویند که ما دیگر به شما حمله نمی کنیم با چه اعتباری به قول و سخنشان میشود اطمینان کرد؟
آری سخن درستی است. عقیده من هم اعتماد بر دزدان کاری بس اشتباه است.
پس ماهانه با آنها مبلغی بدهیم. این چطور است؟
تا چه مدت می توانیم با آنها باج بدهیم؟ یک سال، دو سال، پنج سال؟ خیر، این راه و چاره از اساس غلط می باشد. گوش کنید، دوست ها روز به روز ثروتمندتر می شوند.
درست است.
و اگر حالا جلوی آنها را نگیریم و به سزای اعمالشان نرسانیم، در آینده شکست دادن آنها خیر ممکن خواهد شد و نمی توانیم بر آنها غلبه کنیم. از من گفتن بود.
چه می گویی؟ مگر ما می توانیم با دزدان بجنگیم؟
من با این سخن موافق هستم. ما در شهرمان پهلوان کم نداریم. مدتی تمرین شمشیرزنی و جنگ کنن چه می شود؟
آری باید آنها را سر جایشان نشان. گوش کنید، من فکری دارم.
همی شنویم.
هنگامی که دزدان برای حمله به کاروانها از غار بیرون می آیند و از کوه سرازیر می شوند، چند تن از پهلوانان و نیرومندان از کوه بالا بروند و در اطراف کوه پنهان شوند.
خوب،
تا در فرصتی مناسب به راهزنان حمله کنن، آنان را همانجا از بین ببرن. چه میگویید؟
به همین راحتی؟
آری آنها بیگمان خسته و بیخواب هستن. به محض این که از غارت کاروانی فارغ شده و مشغول استراحت می باشند، جوانان ما با آنها حمله کرده و امانشان نمی دهند. به نظر من این کار عملی است و برای همیشه از شر راهزنان آسوده می شویم. باز هم اگر در اجرای این نقشه دو دل هستید، راه بهتری پیشنهاد دهید. چه می گویید بزرگان؟ بسیار خوب، سکوت نشانه رضاست. به حول و قوه الهی با همین ایده بر راهزنان چیره خواهیم شد.
انشاءالله چیره خواهیم شد.
راهزنان آن روز راه را بر کاروانی بستند و تمام دارایی آن را غارت کردند و برای تقسیم غنایم و استراحت به کوه بازگشتند. همه خسته بودند و با آمدن شب خوابیدند تا خود را برای حمله دیگر و غارتی دیگر آماده بسازند. نیمه های شب پهلوانان از مخفیگاه خارج شدند و بر راهزنان حمله کردند. دست و پای آنها را بستند و در صبح روز بعد همه را به حضور حاکم شهر بردند.
بسیار عالی شد. این دزدان هم سابقه راهزنی و دهشت افکنی دارند و هم در طول این سالها دستانشان به خون ده ها نفر آغشته شده است.
آری سرورم،
یک یک اینان دزد و راهزن هستند و مستحق مجازات. همه را از دم تیغ بگذرانید تا درس عبرتی باشد برای اشرار و کسانی که در اندیشه دست اندازی و تجاوز به جان و مال مردم می باشند.
امر شما سرورم. ولی
ولی چه جناب وزیر، آیا تو نظر دیگری داری؟
سرورمان به سلامت باشند، من که باشم در مقابل فرمان حاکم نظری بدهم؟ میخواستم به عرضتان برسانم همه این دزدان لایق مجازاتی هستند که شما امر کردید. فقط در میانشان نوجوانی میبینم که هنوز مزه جوانی را نچشیده است. سرورم،
آنطور که شنیدم آن نوجوان که میگویی فرزند فرمانده راهزنان میباشد.
درست است، درست به عرضتان رساندم سرورم. او نوجوان است و شاید از سر ناچاری همراه پدرش و دیگر راهزنان به راهزنی مشغول بوده است سرورم.
یعنی میگویی که او را ببخشیم و آزادش کنیم؟
سرورمان به سلامت باشند، دلم برای جوانی او میسوزد. ای حاکم عادل، از شما خواهش میکنم که این نوجوان را به من ببخشید. او خیلی جوان است، اگر او را خوب تربیت کنیم اطمینان دارم که به راه راست خواهد آمد.
اما جناب وزیر، گمان نمیکنم که این گونه بشود که خودت میپنداری. او به راه راست نمی آید، چرا که همواره از طریق راهزنی زندگیش گذشته و تغذیه او از راه دزدی بوده است. این نوجوان مثل یک بچه افعی است، حالا نیشش کسی را نمی کشد، ولی وقتی بزرگتر شود آنگاه چرا؟ آنگاه نیش من خواهد زد.
آنچه سرور من می گوید کاملا درست است، ولی او با راهزنان زندگی کرده است. او لقمه راهزنان را خورده و به همین دلیل هم به راه راهزنان افتاده است. اما اگر او را خوب تربیت کنیم با نیکان دم خور شود تغییر خواهد کرد. او کودک است سرورم، هر طور تربیتش کنیم همان گونه می شود. او واضح تر بگویم چوب تری است که می توان آن را به هر شکلی درآورد.
این هم نظری است، اگرچه من با عقیدت موافق نیستم، ولی رأی سایر بزرگان دربار را هم بدانم بهتر است. ای بزرگان، شما چه می گویید؟ اگر نظر جناب وزیر را تایید می کنید من حکم به آزادی این نوجوان راهزن بدهم.
همهمه‌ای در قصر حاکم برپا شد. بعد از لحظاتی سایر حاضران حرف وزیر را تایید کردند و از حاکم خواستند که او را عفو کند. حاکم وقتی دید که اکثر بزرگان شهر با وزیر هم عقیده و هم رأی هستند، بناچار او را بخشید و تحویل وزیر داد. آن وزیر پسر را با خود برد و برای تربیت او تلاش کرد. نوجوان با استعداد سرشاری که داشت دانش آموخت و راه و روش نیکان را فرا گرفت و به جوانی دانا و آدابدان تبدیل شد. وزیر هر وقت که فرصتی پیش می آمد از او نزد حاکم تعریف و تمجید می کرد و فضایل او را بر می شمرد.
چه شده است مرد؟ میبینم که در فکری.
در فکر این جوان میباشم بانو. میخواهم برای آیندهش فکری اساسی بکنم.
میگویم اگر در این اندیشه هستی که برایش در قصر حاکم کاری پیدا کنی، سخت در اشتباهی.
برای چه بانو؟
تو به خوبی میدانی با تمام تعریف و تمجیدهای تو از این جوان، باز هم حاکم به او اعتماد ندارد. دروغ میگویم؟
خیر، راست میگویم. هر بار که از او تمجید می کنم، حاکم با لبخندی می گوید گرگزاده گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود.
چه بگویم؟ وجهه خودت را نزد حاکم خراب نکن مرد. اگر خدایی نکرده کار اشتباه انجام دهد، تو با اعتبار چندین سالت زیر سوال می رود. من می گویم هنوز زود است. از من گفتن بود.
آره، بسیار خوب، راست میگویی. یکی دو سال دیگر هم صبر میکنم تا این جوان پخته تر گردد. آنگاه خود حاکم برای به خدمت گرفتنش از من تقاضا خواهد کرد.
تا دیده شود.
دو سال از این ماجرا گذشت تا اینکه طایفه ای از دزدان و راهزنان با آن جوان طرح دوستی ریختند و او را فریب دادند و آنقدر او را وسوسه کردند تا همراه آنان شد. وزیر که از همه جا بی خبر بود و اطمینان داشت که آن پسر دیگر به راه راست آمده است، روز به روز بیشتر به او علاقمند می شد و او را مثل فرزندان خود دوست داشت. تا اینکه یک روز آن پسر در یک فرصت مناسب وزیر و دو پسرش را کشت و هرچه ثروت داشت برداشت و به کوه رفت. او جای پدر نشست و فرمانده راهزنان شد. به همین لحاظ است که از قدیم گفتند گرگ زاده گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود. امیدوار هستیم که حال دلتان خوب باشه و رزق و روزیتان برقرار و ساز زندگیتان کوک کوک. تکرار برنامه یه زربان را میتونید همین لحظه شنونده باشید. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام خداوند عزیز و مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، سلام و احترام و ارادت ما را پذیرا باشین از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا به مدت 25 دقیقه با شما در مورد مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس محترم دکتر معالج جناب آقای دکتر مجید نوری متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در ارتباط با یکی از خطرناکترین امراض و بیماری های مشترک بین انسان و حیوان صحبت بکنیم. یک بیماری ویرال یا ویروسی که میتونه از یک حیوان آلوده و مریض توسط گزش یا گزیده شدن و کنده شدن توسط اون حیوان به انسان منتقل شود. و برای انسان اگر مراقبت ها و اقدامات عاجل و زود و به موقع صورت نگیره میتونه بسیار خطرناک باشه و عواقب بدی داشته باشه. این بیماری به نام هاری است، بیماری هاری، معروف به بیماری سگ دیوانه، که چون مردم فکر میکنن این ویروس و مریضی فقط از طریق یک سگ آلوده و مریض به انسان منتقل میشه، در میان عوام به بیماری سگ دیوانه معروف است. که البته باید دانست که این میکروب و ویروس تنها توسط سگ آلوده و مریض نه، بلکه توسط دیگر حیوانات پستاندار هم اگر آلوده باشن انسان بگزن و بکنن و صدمه بزنن میتونه منتقل شود و فرد مریض رو آلوده کنه. راجع به خود مریضی هاری که توسط ویروس ریبیس ایجاد میشه، عوامل و حیوانات منتقل کننده، سیر بیماری در انسان گزیده شده و مراقبت ها و واکسینیشن این مریضی، راه های پیشگیری و معالجه این بیماران با دکتر معالج محترم دکتر مجید نوری متخصص عفونی یا انتانی صحبت خواهیم کرد تا با توجه به شیوع اینمی مشکل انشالله ما اطلاعات و معلومات لازمه در این زمینه داشته باشیم. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب نوری آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب نوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه، در خدمت شما هستم.
دکتر صاحب، ممنون و تشکر از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. اما طور که اعلان شد، امروز می‌خوایم در رابطه با بیماری خطرناک هاری یا سگ دیوانه با شما صحبت کنیم. در شروع اگر یک توضیح راجع به این بیماری و ماهیتش و ای که واقعا هنوزم این بیماری در جهان شیوع داره یا نه یک توضیحات بفرمایین، بسیار ممنون میشیم.
خدمت شما عرض کنم که من اول در مورد خود بیماری هاری صحبت میکنم که بیماری هاری یک بیماری ویروسی حاد سریعا پیش روند است. هم ویروسیه، هم خیلی حاده و هم سریعا پیش رونده است که معمولا میره سیستم عصبی مرکزی انسان و حیوان رو درگیر میکنه که توسط ویروسه که همون ویروس ریبیز هست که همون ویروس هاری بهش میگن منتقل میشه.
بله
بله هنوز هم هاری وجود داره. سالانه یه چیز حلوش نزدیک به 55,000 مرگ ما ناشی از این رو داریم کل دنیا. و قضیه انتقالش هم خب اینطوری که خب یک حیوان مبتلا میشه، خود حیوان در اون زمانی که مبتلا هست اگر انسانی را مبتلا بکنه خب هم خود اون حیوان از بین میره در سیر بیماریش و خب هم خود فرد مبتلا میشه و بیمار میشه و ما با معضلات مربوط به بیمار هاری روبرو هستیم. بله هنوزم وجود داره و جز بیماری مشترک بین انسان و حیوانه که در سراسر دنیا فقط دو منطقه رو گفتن گزارش شده که در این دو منطقه وجود نداره، یکی قطب جنوبه و یکی هم برخی از جزایر را گفتن که در این دو منطقه هاری گزارش نشده.
بله
عموماً به وسیله گزش یک حیوان هار به انسان سرایت میکنه. عرض کردم سالانه یه چیز حلوش 55,000 مرگ ناشی از در حقیقت هاری ما داریم و اکثر این مرگ ها متأسفانه در آسیا و آفریقا است و عموماً در جمعیت های روستایی که خب به هر حال بیشتر در معرض تماس با این حیوانات قرار دارن هست. سوالی که حالا شاید خیلی براشون مطرح بشه که آیا فقط از طریق سگ منتقل میشه یا از طریق گاز گرفتن سگ منتقل میشه، گزش سگ منتقل میشه؟ نه فقط اینطور نیست، حتی بعضی وقتا گربه ها میتونن، پستانداران میتوانن این را منتقل بکنن، خفاش ها، راکون ها، راسو ها، روباه ها، اینها میتونن در حقیقت این ویروس را منتقل بکنن، یعنی خودشون مبتلا میشن، یعنی این ویروس اول وارد بدن حیوان میشه و حیوان را درگیر میکنه و در اون زمانی که در این بیمار در اون حیوان ایجاد بیماری کرده در اون زمان اگر فرد در تماس با این حیوان قرار بگیره میتونه اون فرد هم مبتلا بشه.
بله
و یک نکته هم که به هر حال مهمه، در بعضی از محققین یا قارنوردها در حقیقت حالا بر افرادی که جزء کارشون هست اینها میتونن انتقال پیدا بکنه، یعنی مبتلا بشن از طریق خفاش و این قضیه رو باید مد نظرشون داشته باشن. من بهتر بگم وقتی که ویروس وارد بدن حیوان میشه اول حیوان مبتلا میشه، حیوان میتونه اول دو حالت میتونه براش اتفاق بیفته، یا حیوان خیلی گوشه‌گیر میشه، منزوی میشه، میره یه گوشه، یا اینه که بسیار پرخاشگر میشه، هیجانی میشه و حرکاتهای هیجانی داره. و حالا تو اون قسمت بخصوص تو این حالت دومش اگر فردی در تماس قرار بگیره و این میتونه مبتلا بشه به این، و مگر اینکه ما یک سری اقدامات پیشگیرانه را براش انجام بدیم.
دکتر صاحب، این ویروس که از حیوان آلوده به انسان منتقل میشه وقتی وارد بدن یک حیوان شه مثل سگ یا گربه و پشک یا روباه و شغال و راکون و راگون و سایر حیوانات پستاندار از جمله به گفته شما حتی در خفاش یا شبپرک ها اینا در بدن حیوان چی سیری را طی میکنه ویروس و چی علامت هایی را ممکنه که در حیوانات ایجاد بکنه؟ این سیر در انسان آلوده چه قسمی است؟ اگر لطف کنین توضیح بدین.
ببینید ویروس هاری وقتی وارد بدن حیوان میشه، من اول از حیوان شروع میکنم بعد میام سراغ انسان. بازم میگم خدمت شما، اول که خود حیوان حالا از طریق یک حیوان دیگه مبتلا میشه. حالا ما فرض کنیم که یک حیوان واحد ما الان در نظر داریم میگیریم که این حیوان الان مبتلا شده و الان دچار یک سری علائم شده. علائم مختلفی که خود اون حیوان داره، عرض کردم عموما دو تا حالت اتفاق میفته در اینها، یا حیوان کاملا منزوی و گوشه‌گیر میشه که این جز علائم کمترشه و بیشتر کاملا هیجانی میشن، اینها حمله ور میشن.
بله
و در این زمان حمله وریشون خب گاز میگیرن نفر را و پوست را بهش صدمه میزنن یا مخاط را بهش صدمه میزنن و از طریق اون بزاق دهانشون ویروس را منتقل میکنن به بدن انسان.
بله
این ویروس وارد بدن ما میشه، ویروس این تمایل را داره که تو مسیر عصب میره بالا. ببینید ما تمام سیستم عصبی مرکزی داریم و سیستم عصبی محیطی داریم. سیستم عصبی مرکزی میشه هم مغز و ساقه مغز و سیستم عصبی محیطی میشه تمام اعصابی که حسی و حرکتی که تو تمام بدنمون پخشه و تمام بدنمون رو دارن در واقع جوری تغذیه میکنه. حالا زمانی که ویروس وارد بدن میشه از طریق پوست و پس صدمه میزنه. اولا از طریق پوست سالم ویروس وارد بدن نمیشود. این رو من اینم جو قطعا جز سوالات هست.
بله.
و من اینم از همین الان بگم خدمت همه عزیزان که از طریق پوست سالم ویروس وارد بدن نمیشود. باید حتما پوست صدمه ببینه، یعنی پوست زخمی بشه یا مثلا بلفظ خون شوادی به نفع خونریزی داشته باشه، یا از طریق مخاطات. در حقیقت ویروس وارد بدن میشه و انتشار خونی نداره ویروس. بازم تاکید میکنم انتشار خونی نداره، یعنی از طریق خون اصلا تو بدن منتشر نمیشه. تمایل بسیار زیادی داره این ویروس به سیستم عصبی و وارد در واقع نورون ها یا سلول های عصبی میشه و از طریق سلول عصبی است که این حرکت میکنه به سمت بالا میره.
بله.
دوره نهفتگی یا اصلا میگن دوره کمون در واقع این بیماری از 20 روز هست تا 90 روز. چرا میگیم از 20 روز تا 90 روز؟ خب بستگی داره که کجای بدن فرد در حقیقت گاز گرفته میشه. آیا انتهای دست هاست؟ آیا انتهای پا هاست؟ یا نه مثلا ناحیه سر و صورته؟ هر چقدر که نزدیکتر به سیستم عصبی مرکزی یا سیستم در حقیقت مغز باشه بیماری زودتر خودشو نشون میده. چرا؟ چون این ویروس آهسته آهسته حرکت میکنه تو مسیر عصب. گفته شده که با سرعت حدود 250 میلیمتر در روز خب این حرکت میکنه ویروس به نخاع یا ساقه مغز میرسه و بازم میگم خدمت شما هیچ انتشار خونی نداره، از طریق خون اصلا منتقل نمیشود و از طریق تو مسیر عصب میره، حرکت میکنه و میره خودشو میرسونه به سیستم عصبی مرکزی، میره خودشو میرسونه به مغز. درست شد؟
بله.
حالا وقتی وارد مغز شد، سیستم عصبی مرکزی شد، حالا از طریق اتصالات از اونجا وارد سیستم ماده خاکستری مغز میشه و از اونجا حرکت میکنه میاد میره تو تمام بدن منتشر میشه. پس یعنی از محیط میره به مرکز و از مرکز دوباره حرکت میکنه میاد میره تو محیط و ولی در تمام بدن پخش میشه و بعد از اینکه دیگه بازم میگم تثبیت شد و استقرار پیدا کرد در سیستم عصبی مرکزی، حالا یه انتشار مرکز گریز داره و در طول عصب محیطی به تمام بافت‌ها شامل غدد بزرگ، کبد، عضلات، پوست، غدد فوق‌کلی قلب و همه منتقل میشه و اینجا دیگه ویروس تو تمام بدن پخش شده.
خب سپاس و تشکر از توضیحات بسیار خوب و ارزشمند شما. دکتر صاحب یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی را فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
در تقویم جهانی یک روز به عنوان روز هاری نامگذاری شده و هر سال سازمان‌های زیربط سعی در افزایش آگاهی افراد جامعه در مورد بیماری هاری دارند. هاری یک بیماری ویروسی سیستم اعصاب مرکزی است. در صورت بروز علائم هاری، این بیماری درمان ناپذیر بوده و سرانجام به مرگ منجر می شود. البته افرادی که توسط حیوانات اهلی و وحشی گاز گرفته می شوند، اگر در اسرع وقت به مراکز پیشگیری هاری مراجعه کنند، به این بیماری مبتلا نخواهند شد. اصلی ترین راه سرایت این بیماری، گاز گرفتن به وسیله حیوان هار است. همچنین، پنجه آغشته به بزاق حاوی ویروس، به ویژه در گربه و گربه سانان که عادت به لیس زدن پنجه های خود دارند نیز می تواند ایجاد بیماری کند. اولین علامت بیماری هاری در حیوانات تغییر در رفتار و عادت های حیوان است، به نحوی که گوشه‌گیر و منزوی می شود یا عصبانی و بدخو شده و به گاز گرفتن سنگ، چوب و اشیای مختلف پرداخته و به هر انسان و حیوانی سر راه خود حمله می کند. همچنین به علت عدم قدرت بلع، کف از دهانش سرازیر شده و صدای حیوان ناموزون می شود. حیوان درگیر بیماری هاری خیلی زود در اثر فلج دستگاه تنفسی خواهد مرد. خستگی، بی‌اشتهایی، افسردگی، سوزش، خارش و درد محل گزش، ترس از نور، ترس از آب و بیقراری از مهمترین علائم هاری در انسان است و اگر درمان سریع صورت نگیرد، مرگ بیمار به علت فلج عضلات تنفسی رخ می دهد. برای پیشگیری از هاری به این توصیه ها توجه کنید. به حیوانات وحشی نزدیک نشوید، حتی اگر رام به نظر برسند. از سگ ها و گربه های ولگرد فاصله بگیرید و سعی نکنید آنها را لمس کنید. حیوانات اهلی خود را واکسینه کنید و اگر توسط حیوانات زخمی یا گزیده شدید به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کنید.
عزیزان شرمنده، ضمن تشکر از همراهی و همکاریتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران از مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه دکتر صاحب مجید نوری، متخصص امراض عفونی یا انتانی، در رابطه با مریضی هاری یا همو بیماری سگ دیوانه صحبت‌های بسیار مفیدی داشتند و اعلام کردند که این ویروس یک بیماری ویروسی حاد و سریعا پیشرونده است که وقتی از یک حیوان آلوده به انسان منتقل شود، بلافاصله میتونه از طریق رشته‌های عصبی وارد سیستم عصبی انسان شود و میتونه که انسان دچار مشکلات بکنه. هاری فقط از طریق سگ آلوده منتقل نمیشه، برخلاف اعتقاد و باور بعضی از مردم، برای که میتونه این ویروس از طریق سایر پستاندارها هم به انسان منتقل شود، جزء ویروس های عصب دوست است، قسمی که میتونه باعث انتقال به رشته‌های عصبی شود و از طریق رشته‌های عصبی به مغز و سیستم مرکزی مغز سرایت بکنه. به هر حال ادامه بحث با ما همراه باشین، امید است که مورد توجهتان قرار گرفته باشه تا الان. دکتر صاحب نوری، اگر در این قسمت یک بار دیگه روی عاملین انتقال تایید کنین و بعد بفرمایین که اگر یک نفر توسط حیوان آلوده گزیده و دندان گرفته شوه، چی کارها و اقدامات باید برای او صورت بگیره؟ برای مریض و کسی که آلوده به ویروس هاری شده، ای سیر مریضی و پروسی مریضی چه قسمی است؟ چه علامت ها و نشانه هایی را میتونه در او ایجاد بکنه و ای چی گونه شناخته میشه که ای هاری گرفته یا نی؟
در مورد قضیه اینکه انتقال به از طریق فقط آیا از طریق سگ هست یا دیگه حیوان دیگر، من بازم میگم خدمت شما، فقط از طریق سگ نیست، از طریق گربه هم میتواند، از طریق راکون، راسو، روباه، شغال میتواند، از طریق خفاش های آلوده که خفاش آلوده البته در همه کشورها نیستند، در بعضی کشورها هستند، ولی برای خفاش های آلوده هم میتوانند در حقیقت هاری را منتقل بکنند. مهم دانش مردمه که بدانند که اگر دچار چنین حالتی شدن یا در حقیقت مواجهه شدن با این گزش و گاز گرفتگی باید چیکار کنن.
بله،
من قسمت درمانو میذارم تو قسمت آخر آخر ببخشید، یعنی قسمت یکی به آخر قبل از واکسیناسیون. الان من برای اون عزیزانی که تازه مهمان برنامه شدن، من بازم میگم ببینید، ویروس وارد بدن میشه، از طریق اعصاب به مغز میره، یعنی از طریق محیط اول میره به سمت مرکز، میره بالا، میره وارد مغز میشه، آهسته آهسته حرکت خیلی میلیمتری داره تا به مغز خودشو میرسونه، بعد از طریق مغز، از طریق سیستم اعصاب به همه جای بدن منتقل میشه و ایجاد علائم میکنه.
بله،
وقتی که حالا ما دیگه رسیدیم به این مرحله که از اون دوره کمون یا در حقیقت دوره نهفتگی که گفتم بین 20 تا 90 روز، حالا بستگی داره کجای بدن گاز گرفته بشه، از این زمان میگذره و وارد علائم میشه. اولا که در دوره کمون یادمون باشه که فردی که الان دچار گاز گرفتگی شده، متاسفانه مثلا به فرض با یک سگ هار یا با یک حیوان هار، توی این دوره کمون هیچ گونه علائمی نداره، هیچ گونه علائمی نداره. بعد از اون زمانی که دوره کمون تموم میشه و حالا میخواد علائم شروع بشه، توی اون یه هفته اول بعد از دوره کمون یه علائم کاملا غیر اختصاصی داره، مثل تب، کسالت، سردرد، تعب، استفراغ، بیقراری، درد و خارش در محل گزش. خب اینا کمتر کسی اصلا ذهنش میره که به سمت اینکه یاخ نکنه این نفر هاری گرفته باشه.
بله،
این فاز رو هم رد میکنه، بعد دیگه وارد فاز در حقیقت بروز علائم عصبی.